ساعت 12 شب در ایران از شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 7 اسفند ماه 1394، 26 فوریه سال 2016 میلادی همراه ما هستید. من هانا کاویانی هستم. در 60 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در یک مجله نیمه شب ویژه وارد روز برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران شدیم. طبیعتاً تمرکز اصلی برنامه‌های این ساعت‌های ما هم موضوع انتخابات خواهد بود، اما دعوت می‌کنم پیش از هر چیز مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. با پایان یافتن مهلت تبلیغات در روز پنجشنبه 4844 نامزد تایید صلاحیت شده فردا جمعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند. رأی گیری از ساعت 8 صبح در بیش از 1000 حوزه انتخابی آغاز و در ساعت 6 عصر به پایان می رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان در روز جمعه برگزار می شود 159 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده در داخل و خارج از کشور، بین 60 تا 75% از 55 میلیون واجدین شرایط در نظر دارند در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کنند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه آیپوس که مرکزش در آمریکاست، 20% از میان گروه‌های سیاسی داخل ایران به اصلاح طلبان گرایش دارند، 5% به میان روها و اعتدالگرایان و 12% نیز به اصولگرایان. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان و شماری از نامزدهای مستقل و اصولگرا از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. دادگاه جنایی بوئنوس آیرس مرگ آلبرتو نیسمن، دادستان پیشین آرژانتین، را قتل عمد ارزیابی کرده است. در تحقیقاتی که از طرف این دادگاه انجام شده گفته می شود بر اساس شواهدی که تاکنون به دست آمده، آلبرتو نیسمن قربانی یک جنایت شده است. جسد آلبرتو نیسمن یک روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس جمهور وقت آن کشور در آپارتمانش پیدا شد. وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز، رئیس جمهور وقت آرژانتین، قصد داشت نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس را لاپوشی کند. در حمله سال 1994 میلادی به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 85 نفر کشته شدند. اسرائیل برنامه پرداخت پول از طرف ایران به خانواده فلسطینی هایی را که در اعتراضات چند ماه اخیر کشته شده اند محکوم کرد. روز گذشته محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان اعلام کرد که بر اساس تصمیم جمهوری اسلامی هر یک از خانواده های کسانی که در اعتراضات بیت المقدس کشته شده اند 7000 دلار پول دریافت خواهند کرد. به گفته او خانواده هایی هم که خانه آنها به خاطر نقش فرزندشان در اعتراض ها از طرف اسرائیل تخریب شده است 30000 دلار دریافت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تصمیم ایران را نشانه‌ای از ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز با ارسال نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواهان محکومیت این طرح ایران شده است. جان کری وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی تعداد قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران را از سوریه خارج کرده است. آقای کری که در جلسه یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا شرکت کرده بود، تایید کرد که حضور مستقیم ایران در سوریه کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و در اینها تاکید کرد که ایران همچنان به ارسال اسلحه به لبنان از مسیر سوریه ادامه می‌دهد. ایران اعزام نیروی نظامی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه را همواره رد کرده و میگوید گروهی از اعضای سپاه پاسداران در نقش مستشار نظامی در سوریه حضور دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از اعضای سپاه از جمله چند تن از فرماندهان آن در سوریه کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب ویژه رادیو فردا هستید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
5 دقیقه از آغاز روز جمعه 7 اسفند، روز برگزاری 2 انتخابات در ایران گذشته. در این مجله نیمه شب انتخابات رو از جوانب متعددی بررسی خواهیم کرد. همراه ما بمانید تا 1 بامداد در ایران. ابتدا گفتگوی رو بشنوید با احسان مهرابی، خبرنگار که در ایران خبرنگار حوزه پارلمانی بوده. احسان مهرابی ابتدا نگاهی داره به اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی چند نفر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که 1480 نفر از نامزدهای انتخابات انصراف دادن و در نهایت 4844 نامزد با یکدیگر رقابت میکنن. در انتخابات مجلس 12067 نفر ثبت نام کرده بودن که در نهایت 6033 نامزد تایید صلاحیت شدن. پیش از این اعلام شده بود که میزان ثبت نام انتخابات مجلس دهم بیشتر از انتخابات‌های گذشته بوده و در واقع بی سابقه بوده. آمار رد صلاحیت های این مجلس هم بر اساس مقایسه آماری که وزارت کشور با دوره های گذشته منتشر کرده بود، بیشترین میزان رد صلاحیت تا کنون بوده و 49% ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدن.
احسان، آیا مقامات دولتی پیش بینی از مشارکت، میزان مشارکت مردم در انتخابات رو مطرح کردند؟
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که بر اساس یافته‌های نظرسنجی 65-75% مردم در انتخابات شرکت می‌کنند. البته ایشون گفتن که برآورد وزارت کشور 70% هست. پیش از این هم نظرسنجی‌های متعددی نتایجش منتشر شده. از جمله مؤسسه آیپوز در آمریکا اعلام کرده که بر اساس یک نظرسنجی که 23 بهمن تا 1 اسفند انجام شده و نمونه آماری اون 1184 نفر بوده، بیش از 70% در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان شرکت میکنن، یعنی 75% در انتخابات مجلس و 73% در انتخابات مجلس خبرگان. البته بر اساس نتایج این نظرسنجی اکثریت افراد درباره انتخابات مجلس خبرگان و ساختار این مجلس اطلاعات دقیقی نداشتن. به طور مثال 70% افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند اطلاع دقیقی از اطلاع نداشتن که رئیس مجلس خبرگان چه فردی است و تنها 10% گفتن که رئیس مجلس محمد یزدی هست. 9% هم افراد مختلفی رو درباره رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح کردن و حتی از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس این مجلس نام بردن. پیش از این مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا هم یک نظرسنجی رو منتشر کرده بود و گفته بود که بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده 40% از مردم تهران در انتخابات شرکت میکنن. بر اساس این نظرسنجی در برخی از استانها مانند لرستان بیش از 60% در انتخابات شرکت میکنن و استانهای مانند آذربایجان شرقی 50% در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما این مرکز از اشاره‌ای به مشارکت در کل کشور نکرده بود. مرکز افکارسنجی صدا و سیما هم اعلام کرده بود که حدود 60% در انتخابات شرکت می‌کنند. اگر گفته های مقامات وزارت کشور و یا نظرسنجی های مانند نظرسنجی صدا و سیما یا مؤسسه آیپوز به واقعیت نزدیک باشه و محقق بشه، میشه گفت که انتخابات مجلس دهم یکی از مشارکت های بالا را خواهد داشت، اگر این نظرسنجی ها واقعیت داشته باشه. چون در انتخابات مجلس پنجم که بیشترین درصد مشارکت تاکنون رو داشته، 71% در انتخابات شرکت کردن.
و در روزی که پشت سر گذاشتیم، روز پنج شنبه، مقامات دولتی چه اظهار نظرهایی درباره انتخابات کردند؟
بخشی از اظهارات مقامات دولتی مربوط به کیفیت برگزاری انتخابات بوده. به طور مثال آمارهای ارائه کردن از صندوق‌های رأی، اینکه انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد و شمارش آرا چقدر طول خواهد کشید. مقامات انتظامی آماری را ارائه کردن از نیروهایی که برای تأمین امنیت انتخابات به کار برده شده. در کنار اینها اظهار نظر سیاسی هم منتشر شده. به طور مثال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بازدیدی که از ستاد انتخابات داشتن، پس از این بازدید در توییتر خودش در صفحه اینستاگرام خودشون نوشتن که از آرای مردم به عنوان به تعبیر ایشون حق الناس حفاظت خواهد شد و گفتن که جای هیچ گونه نگرانی نیست و انتظار عموم از این انتخابات اینه که قانون حرف آخر رو در کشور بزنه. پیش از این هم آقای روحانی از دستندرکاران انتخابات خواسته بودند که از آرای مردم حفاظت بکنن و به هر حال این بحث ها یک نوع هشدار هست و یک نوع زمینه سازی مقامات دولتی هست برای اینکه اعلام بکنن که سلامت انتخابات را تضمین خواهند کرد، چون به هر حال از طرف برخی از چهره های اصلاح طلبان مانند آیت الله علی محمد دستقیب از مراجع تقلید نزدیک به جنبش سبز از آقای روحانی خواسته بودند که به هر حال تلاش بکنن که حوادث سال 88 به تعبیرشون تکرار نشه. در مقابل مقامات شورای نگهبان هم اظهار نظرهایی داشتن، در هم درباره کیفیت آرای انتخابات و هم سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته که تا زمانی که شمارش آرا به نتیجه نرسیده و مراکز رسمی نتایج را اعلام نکردن، اعلام نتایج انتخابات از سوی افراد و شخصیت‌ها درست نیست و باید تنها مراجع رسمی آمار را منتشر بکنن. به هر حال این هم میتونه از هشداری باشه درباره مباحث مربوط به سلامت انتخابات. از جهت دیگری و از سوی شورای نگهبان که اجازه ندن نامزدها خودشون رو پیروز انتخابات بدونن.
احسان مهرابی بود که مروری داشت بر تازه ترین اخبار انتخاباتی.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
11 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته شنونده پوشش ویژه انتخاباتی رادیو فردا در مجله نیمه شب هستید. میدونید که هر ساعت ما این انتخابات رو از جوانب مختلف بررسی میکنیم. در این برنامه هم همراه هستیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، برای نگاهی به دو انتخاباتی که امروز به وقت ایران برگزار خواهد شد. آقای کاظمیان، سپاسگزارم که همراه ما هستید. سوال اولم از شما اینه که چه شده که به نظر گروه بزرگی از تحلیلگران این انتخابات مجلس خبرگان رهبری با اهمیت تر از دوره‌های پیشین اون شده؟
با سلام و وقت خیر به شما و مخاطبان برنامه. برای همونطور که شما اشاره کردین، به نظر میرسه که انتخابات مجلس خبرگان اخیر خیلی متفاوت است با انتخابات های پیشین. این به گمان من یک وجه مهمش برمیگرده به اینکه در طول عمر 8 ساله مجلس خبرگان، با توجه به اینکه حدود 76 سال از عمر آقای خامنه‌ای می‌گذره و با توجه به مشخص شدن بیماری ایشون، اینکه درگیر یک نوع سرطان بوده، هرچند که تأکید شد که این بیماری درمان شده و به هر حال خطر جدی متوجه رهبری نیست، ولی به هر حال مجموعه حواشی که مترتب بر این بیماری هست و همینطور سن ایشون و دوره 8 ساله مجلس خبرگان، این مجموعه و اگر این مجموعه رو بذاریم کنار جایگاه ویژه که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی داره، جملگی منتج به این میشه که به هر حال شاید این مجلس خبرگان آتی مجبور بشه که سومین رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب کنه و این گزینش چنان با اهمیت شده که یک رقابت‌های فرعی رو از ماها پیش دامن زد. این رقابت‌ها به شدت رو به گسترش یافت و تقریبا با نزدیک شدن به مقطع انتخابات افزایش پیدا کرد، پررنگ شد نقش رهبر جمهوری اسلامی، نقش مجلس خبرگان رهبری و دو قطبی که در مجلس خبرگان وجود داره، یعنی دو نگاه متفاوتی که از طرف تندروهای حاضر در مجلس خبرگان که کاملا به تعبیر ذوب در ولایت مطلقه فقیه هستن، معتقدن که مجلس خبرگان اساسا نقش نظارتی نداره و به تعبیر فقط ذیل ولایت فقیه تعریف میشه، این یک طرف بود. و سوی دیگر نگاهی که به هر حال شاخص‌ترین تریبون اون آقای هاشمی رفسنجانی بود که هم از اهمیت نظارت بر رهبری گفت، هم از امکان شورای شدن رهبری در جمهوری اسلامی و هم تاکید کرد بر به هر حال نقش مجلس خبرگان بر گزینش رهبر. این مجموعه به نظر میرسه که امنیت مجلس خبرگان آتی رو فوق العاده بیشتر کرده و به هر حال در متن رقابت‌های انتخاباتی این دو قطبی که در جامعه شکل گرفته که به هر حال از طرف نیروهای حامی دولت، از نیروهایی که نزدیک هستن به آقای رفسنجانی و کسانی که در اردوگاه مقابل تندروها هستن به طور مشخص اصلاح طلبان، این عزمی که شکل گرفته که مانع از ورود چهرهای تندرو بشه، کسانی مثل آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آقای مصباح یزدی که از تئوریسین‌های حکومت دینی هستش و به تعبیری باوری به دموکراسی و لوازمش نداره، آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، یا چهرهایی که مثل آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد یا آقای احمد خاتمی از تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری و اصولگرایی در ایران محسوب میشن، این دو قطبی تشدید شده و در حال باعث شده که یک عزمی به گمان من یک خیزشی شکل بگیره در جامعه، شاید بتونه جلوگیری کنه از ورود اینها به مجلس خبرگان که محتمل در دوران 8 ساله پیش روش شاید یک نقش خیلی مهمی داشته باشه مثل گزینش رهبر سوم جمهوری اسلامی. و البته این رو هم من در پایان بگم که چنان این رقابت و این مسئله مهم بود که منتهی به این شد که یک چهره‌ای از جمله آیت الله دستخیب، آیت الله امجد که نزدیک به جنبش سبز بودن، یا آقای موسوی بلغاردی، مجید انصاری، سروش محلاتی و روحانیان نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبی و حتی سید حسن خمینی، همه اینها توسط 6 فقیه منصوب رهبری در شورای نگهبان رد صلاحیت بشن و به تعبیر صریح آقای جنتی که اعتراف کرد چند روز پیش تمام کسانی که برای شایبه در حال غیر خودی بودن در مورد اونها مطرح بود توسط آقای جنتی و همکارانش رد صلاحیت شدن.
آقای کاظمیان، سپاسگزارم از این نگاه بسیار جامع به این انتخاباتی که قرار هست برگزار بشه امروز، اما انتخابات دیگری، مجلس شورای اسلامی هم برگزار خواهد شد در روز جمعه و میخوام از دیدگاه شما اهمیت این انتخابات رو هم جویا بشم، اگه کوتاه بتونید برای ما بگید.
من اگر اجازه بدیم فقط اشاره کنم که به هر حال مجلس در ایران البته متاسفانه مثل مجلس خبرگان رهبری یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده. البته مجلس در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی چند کارویژه بیشتر نداره، یعنی اینکه تاثیر داشته باشه بر روند تصویب بودجه، موثر باشه در انتخاب وزرا، البته برخی از وزرا مثل وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، اینها توسط به هر حال رهبر جمهوری اسلامی عملا انتخاب میشن، یعنی رئیس جمهور در توافق با رهبری باید اینا رو انتخاب کنه، ولی باز هم مجلس میتونه موثر باشه در رأی اعتماد به وزرا یا استیضاح اونها و همینطور نطقهای پیش از دستور مجلس که میتونه خیلی مهم باشه، چنان که شاهد نطقهای معنیدار آقای علی مطهری در مجلس بودیم و در نقطه مقابلش هم نطقهای به حال تند اقتدارگرایانی که در مجلس هستن و البته حضور نمایندگان در برخی از کمیسیون‌ها یا هیئت‌های مثل هیئت نظارت بر مطبوعات. این جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی شاید خیلی در فاصله باشه با نقش اون در نقش پارلمان در نظام‌های دموکراتیک، ولی اون چیزی که نقش مجلس رو و انتخابات اخیر رو به گمان من خیلی مهمتر کرده شاید این باشه که بعد از انتخابات مجلس 90 که متعاقب انتخابات سال 88 بود و حوادث اون و اکثریت جامعه قهر کرد با صندوق‌های رأی، حالا داره بعد از 4 سال این انتخابات دوباره برگزار میشه با این تفاوت که یک تجربه انتخابات 92 رو هم داره در کارنامه خودش مردم ایران، انتخاب شدن آقای روحانی و اینکه اعتدالگرایان و حامیان اصلاحات به تعبیر یک دولت نزدیک به خودشون رو دارن و به این معنا حالا دارن تلاش میکنن که بتونن یک مجلس همسو با خودشون شکل بدن. شاید تکنوکرات ها، شبه دموکرات ها و بوروکرات های بیشتری در حاکمیت حاضر بشن و به تعبیری اقتدارگرایان بیش از پیش از ساختار سیاسی قدرت به حاشیه رانده بشن.
سپاسگزارم. همراه بودیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. مروری داشتیم بر دو انتخاباتی که امروز قرار هست در ایران برگزار بشه. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن در مورد انتخابات. با ذکر این موضوع که نظر شنوندگان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد، یک. دوم از این که میبینیم شما رادیو فردایی ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید.
بعد دست 37 سال آقای هاشمی رفسنجانی تازه از خواب بیدار شدن. این بیداری آقای رفسنجانی را بهش تبریک میگم. مبارک باشه آقای رفسنجانی.
این همه نماینده که مجلس شورای اسلامی داریم، یک کدوم از نمایندگان جرأت نکردن که تریبون مجلس اعلام کنن که از این پولهای بلوط شده که آزاد شده مقدارش رو به حساب این مردم بریزید. من موندم حالا با چه روی به مردم میگن که بیاین پای صندوق رای و رای بدین. اصلا رای دادن معنی نداره برای ما.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم میفرمایند مردم فکر میکنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر میبرند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید در صفحه فیسبوک ما و وبسایت رادیو فردا radiofarda.com نظراتتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. از جمله این کاربران ما که این گونه اظهار نظر کردن، شهرام در فیسبوک رادیو فردا نوشته هر کسی در این انتخابات شرکت کنه در فردای آزادی ایران به جرم به گفته او خیانت به میهن باید پاسخگو باشه. اما کاربر دیگری نوشتند که میشه با انتخابات افراد مناسبتر و بهتر رو به مجلس فرستاد و تغییری هرچند کوچک در جهت وضع سیاسی برداشت. این نظرات شنوندگان و کاربران وبسایت و فیسبوک رادیو فرداست. شما هم میتونید به جمع این افراد بپیوندید در این روز جمعه رأی‌گیری در ایران. اما تا چند ساعت دیگر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری آغاز میشه. اما همچنان این سوال وجود داره که میزان مشارکت مردم در انتخابات چقدر خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه دیدگاه حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس ساکن آمریکا رو درباره الگوهای مشارکت در انتخابات ایران جویا شده.
اگر به طور کلی بخوایم در مورد الگوی مشارکت در انتخابات ایران صحبت بکنیم، بهتر دو تا انتخابات اصلی رو اصلا متمایز کنیم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. به طور کلی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر هست و به طور میانگین در این دوره‌هایی که برگزار شده 66% مردم در انتخابات شرکت میکنند، 66% واجدان شرایط البته، ولی در مورد مجلس کمی کمتر از 60% میزان مشارکت به صورت میانگین بوده در این 9 دوره که برگزار شده. غیر از این میدونید که مشارکت در مجلس خصلت محلی داره، به دلیل که ما حدود 207 حوزه انتخابی داریم در حالی که در ریاست جمهوری یک حوزه داریم. مضمون سیاسی که حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیره یک مضمونی است که در سراسر کشور تقریبا یکسانه، در حالی که در مورد انتخابات مجلس مضمون سیاسی یا حتی مضمون فنی که پیرامون کاندیداها یا نامزدها شکل میگیره خصلت محلی داره و خیلی اوقات در سراسر کشور بازتابی نداره. اونچه که معمولا بازتاب مشارکت در انتخابات مجلس هست از دو جهت هست. یکی اون معنای سیاسی کلی که به مجلس آینده میده که اغلب در شهرهای بزرگ و به ویژه و مهمتر از همه در تهران معلوم میشه، یعنی اون خصلت سیاسی مجلس در انتخابی که مردم تهران میکنن بیشتر متبلور میشه، برای همین این مجلس ها رو از هم متمایز میکنه. ما یه مجلس ششمی داریم و مجلس هفتم، هشتم، نهم داریم که اینا از لحاظ مضمون سیاسیشون متفاوتن، چون رأیی که در تهران داده شده تا حد زیادی متفاوت بوده و اتفاقا تهران جاییست که میزان مشارکت در اون استان و همینطور در خود شهر از بقیه جاهای کشور کمتره. یعنی اگر به طور کلی بخوام بگم یک عامل بسیار مهم در تعیین میزان مشارکت مردم در سطح کشور در سطح استان‌ها دست کم مسئله میزان توسعه انسانی هر استان هست. هر چقدر میزان توسعه انسانی پایین تر هست مشارکت بالاتر، یعنی برخلاف الگوهای رایجه که در سایر کشورها میبینیم، و هر چقدر میزان الگوی یعنی مقدار توسعه انسانی بالاتر هست میزان مشارکت کمتر. برای همین تهران معمولا استانش کمتری میزان مشارکت رو داره. شهر تهران به ویژه کمترین میزانهای مشارکت رو داره. به عنوان مثال اگر فرض کنیم در کل کشور حدود 60% مردم در انتخابات شرکت میکنن، در شهر تهران در دوره گذشته انتخابات مجلس چیزی حدود 27% شرکت کردن. بنابراین این یه عامل مهمه. ضمن عامل دیگری که شاید در سوالات بعدی من بتونم به جواب تفصیلی تری بدم این است که اگر میزان مشارکت افزایش پیدا بکنه، مضمون سیاسی مجلس هم معمولا عوض میشه و به جای میره که با موانع و مسائل سیاسی متعددی روبرو میشه.
آقای قاضیان، در مورد انتخابات مجالس پیشین آیا الگوی خاصی وجود داشته که پیرو اون الگو بشه تصویری از انتخابات روز جمعه به دست آورد؟
یک الگو کاملا مشهود هست، یک الگوی کلی، و اون عبارت از این که در انتخاباتی که ما دو قطبی رو میبینیم مشارکت افزایش پیدا میکنه، و وقتی مشارکت افزایش پیدا میکنه مضمون سیاسی مجلس به ویژه در تهران که تعیین کننده است به سمتی حرکت میکنه که از کانون قدرت سیاسی در ایران یعنی رهبری و مندیاتش و خط و ربط سیاسیش دورتر هست. حالا این ممکنه معنیش این باشه که نمایندگان به اصلاح طلبان نزدیکتر میشن یا از راستگرایان تندرو افراطی دورتر میشن. هر دو اینا ممکنه وجود داشته باشه، یعنی بر اساس اینکه رأی سلبی داده بشه یا رأی ایجابی. مثلا در انتخابات مجلس ششم مردم تهران رأی ایجابی دادن نسبتاً، یعنی لیست اصلاح طلبان به طور کلی وارد مجلس شد و اگر اون تقلب و حسب اون 600 هزار نفر توسط شورای نگهبان صورت نمی‌گرفت تمام اون 30 نفر وارد مجلس می‌شدن. بنابراین یک مضمون سیاسی خاصی داد به دلیل بالا رفتن مشارکت. البته میزان مشارکت در مجلس پنجم بیشتر از همه دوره‌ها بوده، ولی عامل دیگری که تعیین کننده است در تعیین مضمون سیاسی مجلس در ارتباط با مشارکت مسئله این استش که این انتخابات در ارتباط با کدام رئیس جمهور و کدام انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه. معمولاً اینکه رئیس جمهور در دور اول انتخاب شده باشه روی مضمون سیاسی مجلس بعدی تأثیر میذاره. یعنی مثلا اولین دوری که آقای هاشمی انتخاب شدن در سال 68 در مجلسی که سال 70 منعکس شد، یعنی مجلس چهارم، این رو میبینیم. یعنی میبینیم که این مجلس به سمت راست گرایش داره، همونطور که آقای هاشمی در اون دوره‌ها به سمت راست گرایش داشتن و مجلس سوم رو در واقع خلقم کردن و از اون آغاز ورود مسئله نظارت استفاوی بود. به علاوه در کنار این مسئله میبینیم که در انتخابات 76 وقتی آقای خاتمی انتخاب میشه، انتخابات مجلس بعدی یعنی دور ششم، مجلس ششم رو به بار میاره که باز هم میزان مشارکت افزایش پیدا کرده، ولی مضمونش کاملا تحت تاثیر انتخابی است که در دوره قبل ریاست جمهوری شده. این اتفاق در دوره مجلس اولی بعد از آقای احمد نژاد، یعنی بعد از اینکه آقای احمد نژاد در سال 84 انتخاب شد، در انتخابات سال 86 یعنی مجلس هفتم هم خودش رو نشون داد. یعنی مجلس هفتم در واقع خیلی گرایش داشت به اون سمتی که آرا به سمت آقای احمد نژاد رفته بود. این الگو رو به طور کلی میشه دید. بنابراین باید انتظار داشت که اگر میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کنه که نظرسنجی اینطور نشون میده، باید مضمون سیاسی مجلس آینده به ویژه در تهران نزدیک باشه به خط و ربطی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در دور اول نمایندگیش میکنه.
آقای قاضیان، درباره میزان مشارکت مردمی در انتخابات پیشرو چه میتوان گفت؟
نظرسنجی هایی که انجام شده در داخل و همطور در خارج از کشور نشون میده که یک شیبی به سمت افزایش میزان مشارکت ملاحظه میشه. نشون میده که در آذر ماه حدودا مردم 47% تمایل داشتن به شرکت در انتخابات، در حالی که در بهمن، در 25 بهمن این مقدار در همون نظرسنجی ایسپا به 62% رسیده. نظرسنجی دیگری هم که در آمریکا انجام شده نشون میده که مشارکت رو به افزایش. بنابراین حد زده میشه که مشارکت بالاتری از میانگین در این انتخابات در پیش باشه، چه در مورد مجلس شورا، چه در مورد مجلس خبرگان. حد باید زد که میزان مشارکت بیش از میانگین معمول در انتخابات گذشته باشه.
آقای قاضیان، آیا سرنوشت این انتخابات روشنه و برندگان و بازندگانش معلوم هستن اونطوری که بعضی از صاحب نظران میگن؟
حقیقتا روشن نیست، به دلیل اینکه حتی ما نمیدونیم که آرای مردم به چه شکلی شکل خواهد گرفت و چه کسانی ممکنه به مجلس یا به خبرگان راه پیدا بکنن. ممکنه که از دل این انتخابات اتفاقات بسیار غیر مترقبه ای بیرون بیاد، هنوز واقعا معلوم نیست. همه جور اتفاق غیر مترقبه ای، از جمله اینکه مردم به چیزهایی رأی بدن که نظام سیاسی اصلا مطلوبش نیست و خوشایندش نیست. از طرف دیگه ممکنه نظام سیاسی حاضر بشه هزینه هایی برای جلوگیری از انعکاس آرای مردم بده. ما نمیدونیم به چه شکل این دخالت صورت خواهد گرفت. آیا اگر نتایج به گونه ای باشه که نظام سیاسی اون رو نمیپسنده، آیا نیروهاش رو به خیابون گسیل خواهد کرد و اون وقت شورای نگهبان دخالتی خواهد کرد، آرا رو این بر اون بر خواهد کرد، آیا مهندسی خواهد شد، آیا آرا خونده خواهد شد؟ همه اینا اتفاقا دال بر این است که سرنوشت انتخابات معلوم نیست، چون دخالت نظام سیاسی در اینکه سرنوشت آرا رو تغییر بده هم بستگی به اینه که مردم چگونه عمل میکنن. اگر مردم به شیوه عمل کنن که خوشایند نظام سیاسی باشه، خب طبیعتاً نیازی به دخالت نیست و بنابراین باز هم نتایج رو نمیشه از قبل معلوم کرد، چون نمیدونیم مردم چگونه رأی خواهند داد. ولی اگر به گونه‌ای رفتار کنن و به گونه‌ای رأی بدن، به فهرست‌های رأی بدن که نظام سیاسی از اون احساس خطر میکنه و این خطر رو امروزه در واکنش‌های مختلفی که مقامات مختلف از رهبری گرفته تا حتی مقامات نظامی نسبت به اوضاع احوال انتخابات نشون میدن کاملا احساس میکنیم، بنابراین اونها از نوع مواجهه مردم با این ماجرا کمی نگران هستن و در حقیقت بیمناک هستن، چون میزان مشارکت وقتی افزایش پیدا بکنه، همونطور که توضیح دادم، الگوهای مختلف چه در ریاست جمهوری چه در مجلس نشون میده کسانی انتخاب میشن که خوشایند کانون قدرت سیاسی یعنی رهبری و کسانی که حول و حوش این کانون در صحنه سیاسی ایران حضور دارن نیست، و وقتی که مشارکت افزایش پیدا میکنه اونها همیشه نگران میشن. الان هم از این ماجرا نگرانن و اگر دقت کنید در گفتار مقامات اشاره میشه که دشمن این بار مایل هست که مشارکت افزایش پیدا میکنه و مردم رو تشویق میکنه به شرکت در انتخابات. البته از این طریق در واقع دارن حساب رقبای داخلی خودشون رو هم میرسن، ولی این موضوع چه از هر طرف که بگیرین، چه احتمال دخالت نظام سیاسی در تغییر نتایج انتخابات، چه در خبرگان، چه در مجلس، چه نوع رأی که مردم خواهند داد، فهرستایی که انتخاب خواهند کرد، هر دوی اینها سرنوشت این انتخابات رو نامعلوم و مبهم کرده و به همین دلیل هیجان انگیز. یعنی ممکنه اقدام آدم‌ها، فعالیتشون، سرنوشت این انتخابات رو تغییر بده و چیزی ازش بیرون بیاره که حتی ممکنه در نظام سیاسی یارای مقاومت در برابرش نباشه.
حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. 32 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته. شنونده رادیو فردا هستید.
بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو و انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است: مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به موضوع حقوق شهروندی چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر دارد؟ با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. پیرامون انتخابات، دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران که امروز 7 اسفند برگزار خواهد شد، شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و شما در میون گذاشتند، نظراتی که الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا رو بازتاب نمیده. بشنویم صدای این شنوندگان رو.
من از اون آقایون و خانمایی که مرتب میگن باید رأی داد، اصلاح طلبان تو مجلس برن که هم صدا بشن، کمک به آقای روحانی بشه. من از اینا میپرسم تو این 2.5 سال این آقای روحانی چیکار کرده؟ اعدامامون کمتر شده که بیشتر شده، بگیره به بندامون کم شده که بیشتر شده، گرونی که قربونش برم هر روز داره، قیمت پیاز پیروز 1500 تومن بود الان شده 4000 تومن. چی کار کردن این آقای روحانی که ما باید برشون رای بدیم؟
سعی کنید که به لیست اصلاح طلبان و لیستی که آقای رفسنجانی برای مجلس خبرگان ارائه داده رای بدید تا شاید مدرنیته بتونه پیروز بشه و برنامه ها پیش بره و جناح ارتجاعی که جامعه رو به عقب برمیگردونه و سینس کره شمالی میخواد ایجاد بکنه کند بشه و آهسته آهسته بدون خشونت و با پرهیز از هر گونه خونریزی بتونیم به جایی برسیم.
فریب این باندبازی ها و تلاطم ها و درگیری ها نخورید. همه این ترفند ها و چند دستگی ها فقط به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و کشوندن ملت پای صندوق های آرا. اونایی که باید انتخاب بشن و برن مجلس از 2 سال پیش انتخاب شدن. رأی مردم نقشی در سرنوشت اونها نداره.
اگه هفته اسفند در خانه بنشینم و در این انتخابات هرچند غیر آزادانه هست شرکت نکنم، کاری میشه مثل 8 سال قبل که مجلس دست عده تندرو بوده و هر چیز خودشون میخواستن تایید کردن و غلام حلقه به گوش خامنه ای بودن. پس من باید شرکت کنم و با رأی دادن به کسانی که معتدل در هستند ندارم که این تندروها و دل واپسان و کسانی که میلیاردها اختلاس کردن و سرش پوشوندن به مجلس را پیدا کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دعوت میکنم در دقیقه پیش رو همراه باشید با همکارم مهتاب وحیدی راد که در گزارشی در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی اهمیت این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو بررسی کرده.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان من است رهبر انتخاب کند. شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنند. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را میتوان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
او وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن. اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش یعنی در هفته فروردین 68 آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن.
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورایی شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعت انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دوره از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزد.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دوره از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دوره از انتخابات داشته، موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانند ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنند. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون در باره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی‌سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می کند. چرا که به باور برخی از تحلیلگران کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر میگرفت شاه، بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر میگیره رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها میباید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگر قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 47 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه در ایران مراسم بزرگداشتی برای همایون کاتوزیان در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه آکسفورد برگزار شده که در این باره بیشتر از رویا ملکی میشنوید.
مراسم بزرگداشت و گرامیداشت فعالیت‌های علمی همایون کاتوزیان با حضور جمعی از محققان و ایرانشناسان در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه آکسفورد روز جمعه برگزار شد. در این مراسم ارجنامه همایون کاتوزیان که به مناسبت گرامیداشت وی منتشر شده است، طی مراسمی به وی تقدیم شد. محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ معاصر خاورمیانه و ایران در دانشگاه تورنتو و سردبیر فصلنامه ایرانامه، از مراسم بزرگداشت همایون کاتوزیان میگوید:
مراسم امروز مراسمی بود برای هدیه ارجنامه همایون کاتوزیان که شماره اخیر ایرانامه سال 3 شماره 4 رو به ایشان ما اختصاص دادیم و در این گرد همایی که امروز در دانشگاه آکسفورد برگزار شد این نشریه رو من به ایشون در یک گرد همایی هدیه کردم.
محمد علی همایون کاتوزیان اقتصاددان، تاریخنگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی است. تاکنون از او بیش از 27 جلد کتاب در زمینه تاریخ و ادبیات ایران به زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است. گزارش رویا ملکی رو میشنیدی 49 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه مجله بمانید در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. همکارم آزاده اسدی تهیه کننده این برنامه است. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. موضوع مجله این هفته: مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بصرپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه، یک مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثر در هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیش و کالبد شکافی کنیم میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی سابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی را با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل ها واقف بودند؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیست شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله‌ای است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبلیغ میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مثلا مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همین مشکلاتی که وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته مثلا کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نهم بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمؤذن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایل برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران برج‌سازی و ساختمان‌سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستن، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستن که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نمایندگان مجلس همین مسئله نمیتونن حل بکنن. نماینده مجلس از بود قانون‌گذاری باید سعی بکنن قوانین از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط‌زیست باشه. مثلا باید ارزیابی‌های زیست‌محیطی رو در تمام برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانون یه طرفشه، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت می‌گیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط‌زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخش نگر هستن، استان نگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه هم مجلس داشته که بحث استحصال منابع در مناطق فاصل شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاب بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای طیف‌ها و حزب‌های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با طیفی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.